با سلام و وقت بخیر خدمت بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. با ما همراه باشید با برنامه دیگر از چالش. همونطور که اطلاع دارین دیروز مراسم تعلیف ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و دونالد ترامپ برای بار دوم وارد کاخ سفید شد. در برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شادگونی به بررسی برخی از جوانب پدیده ترامپیزم و تأثیرات آن بر تحولات جهانی خواهیم پرداخت. رفیق شالگونی خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم به شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست.
خیلی ممنون رفیق شالگونی. ابتدا اجازه بدین که سوالمو اینگونه شروع کنم که شما مختصات ترامپ و پدیده ترامپیزم و ظهور اون رو در آمریکا، اصولا در کشوری که قلب سرمایه‌داری جهانه، رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، برای اینکه آدم بتونه اون چیزی رو که ترامپ رو به وجود میاره یا تحولاتی رو که در آمریکا اتفاق میفته خوب بفهمه، باید توجه داشته باشیم که چند تغییر مهم اتفاق افتاده که در سطح بین‌المللی حتی هست که باید به اونا توجه کرد. من سعی میکنم که اول قبل از هر چیزی مطرح بکنم که در سطح بین‌المللی تغییرات خیلی مهمی اتفاق افتاده. مثلا حتی در 4-5 سال گذشته اون عبارت از اینه که ما یه موقعی بعد در دوره مثلا اتحاد شوروی و اینها یه دنیای دو قطبی داشتیم دیگه. یه طرف بلوک شرق بود، یه طرف به اصطلاح آمریکا و بلوک غرب بود. بعد از سقوط دولت به اصطلاح شوروی، از هم پاشیدن شوروی، در واقع اون چیزی که به وجود اومد هژمونی قاطع آمریکا بر جهان بود. یعنی این که در واقع اون حالت دو قطبی، یک دو قطبی از بین رفت، یک به اصطلاح جهان تک قطبی به وجود اومد که در واقع اساسش هم آمریکا بود، هژمونی آمریکا بود از زمان سقوط شوروی به بعد. و اینا اونها یواش یواش که جلو اومده ایم در مثلا 30 سال گذشته، واقعیت اینه که هژمونی آمریکا هم در واقع زیر به اصطلاح فشار رفته و بلوک بندی های مختلفی در جهان به وجود داره میاد. و اینا قبل از هر چیز باید توجه کنیم که اون به اصطلاح بلوک بندی قبلی در دوره اتحاد شوروی و آمریکا که رو در روی هم بودن، خصلت به اصطلاح ظاهراً دیگه، البته خصلت ولی مهم بود، به هر حال خصلت ایدئولوژیک داشت. یعنی یه طرف بلوک کمونیستی بود، یه طرف بلوک سرمایه‌داری غرب بود به اصطلاح جستش. منتها بعدن در واقع وقتی که به اصطلاح جهان تک قطبی به وجود اومد و اینها، آمریکا سلطه کامل رو به اصطلاح به دست آورد، اینها عملا سعی کرد که سیاست‌های خودش رو قاطع پیش ببره، ولی به تدریج اما گسترش سرمایه‌داری و تحولات سرمایه‌داری باعث شد که چالش‌های بزرگی برای آمریکا به وجود بیاد. همین الان ما در واقع با درست در مرکز اروپا شاهد یه جنگ بزرگ هستیم دیگه، جنگ به اصطلاح اوکراین و روسیه و اینها. مثلا این پدیده رو چطوری میشه توضیح داد؟ واقعیت اینه که در پشت اوکراین آمریکا و مخصوصا دموکرات‌های آمریکا خیلی نقش داشتن که در این مورد اوکراین رو بکشونن به ناتو دیگه، از مثلا از روسیه در واقع جدا بکنن، جدا که البته بود، ولی در مقابل اون قرار بدن و مرزهای ناتو رو در واقع هرچه جلوتر ببرن به طرف مثلا کشورهایی که زیر نفوذ روسیه هستند و اینا. منتها مسئله ای که هستش، حالا عملا این به اصطلاح تلاش ها، این شکست خورده مثلا ببینید با مقاومت های روبروس و بلوک بندی های وسیع رو به وجود میاره. حالا دیگه جهان به اصطلاح قطبی نیست، بلکه چند قطبی است. مثلا توجه داشته باشید، یه طرف آمریکاست، یه طرف خب چین و روسیه هستن. چین و روسیه هم با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن، نه اینکه عیناً یک بلوک واحد هستن، تفاوت‌هایی دارن. از طرف دیگه در خود اروپا حرکت‌های بزرگی اتفاق می‌افته که احتمالاً اروپا فاصله می‌گیره از آمریکا. یه طرف دیگه قدرت هایی به وجود میان که قبلا اونطوری مطرح نبودن. مثلا توجه داشته باشید که حالا هند عملا داره به یه قدرت بزرگی تبدیل میشه و همینطور کشورهای دیگری در منطقه به اصلاح چیزا که اینها نفوذهای خودشون رو دارن. تناقضات به اصلاح نظام بین المللی حالا خودش بحرانهایی رو به وجود آورده این مثلا در این رابطه. هم در واقع دنیای چند قطبی شکل میگیره، جهان روابط بین المللی چند قطبی شکل میگیره و همین که دولت‌هایی هستند که دولت‌های مختلف در ائتلاف‌های مختلف با بلوک‌های مختلف قرار بگیرن میگیرند. و مثلا توجه داشته باشید که هند سعی میکنه که مثلا آمریکا و اینا سعی میکنن که با هند رابطه ویژه‌ای داشته باشن. هند در این حال با روسیه روابط ویژه داره، حتی برای مقابله با چین هم که شده با روسیه روابط ویژه داره. یا مثلا توجه داشته باشید که در رابطه با آمریکای لاتین برزیل و کشورهای دیگری هستند که آشکارا در واقع اون سیاست‌های آمریکا رو دیگه تبعیت نمی‌کنند. اینا این مسئله خیلی خیلی مهمیه. همین الان مثلا چند تا کشور خیلی مهم هستن که بایستی بهشون توجه کرد. اولی خب چین هستش که رقیب آمریکاست. حالا تولید ناخالص داخلی چین بعد از آمریکاست بر مبنای به اصطلاح دلار، قیمت دلار رسمی، ولی بر مبنای برابری قدرت خرید که معمولا در اقتصاد با پی 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 نشون میدن، parity of purchasing power، یعنی برابری قدرت خرید. حتی اقتصاددان ها میگن که از این نظر در نظر بگیرید چین از آمریکا جلو رفته. مثلا این ماجرای خیلی مهمی رو به وجود میاره دیگه. در رابطه چین یه طرفه، هند یه ظرف دیگه است، برزیل یه طرفه، حتی مثلا ترکیه رو در نظر بگیرید در همسایگی ما، این نه تنها میخواد به اصطلاح اقدامات خاص خودش رو داشته باشه، بلکه نفوذی اقداماتی میکنه که در سطح بین المللی هم اثر میذاره. همین مثلا اقداماتی که ترکیه مثلا در سوریه انجام داد و اینا در نظر بگیرید، پیامدهای خیلی مهم میخواهد داشت دیگه. ترکیه سعی میکنه یه بلوک کشورهای ترک رو به وجود بیاره. حالا این آیا شدنیه یا نشدنیه اون بحث دیگریه، ولی در این حال تو عضو ناتو هستش. البته ترکیه هنوز کشور در واقع در مقایسه با اون یکی ها قاطی نیستش، مطرح نیست و اینا. منتها مسئله ای که وجود داره اینه که در این بلوک بندی ها حالا در وضعیتی هستن، آمریکا در وضعیتیه که اون هژمونی سابق خودش رو در واقع از دست داده که قطب اصلی جهانه، قطبهای دیگری اومدن و متعددن و حتی بعضی از کشورها همین که گفتم یکی جهان چند قطبی به وجود اومده و همین که کشورهایی هستن که میخوان در چند ائتلاف یا همراهی باشن، هم با اون یکی قطب باشن هم با این یکی. مثلا در نظر بگیر عربستان سعودی تردیدی نیست که به اصطلاح از نظر استراتژیک با آمریکا مثلا چیز بوده دی. حتی ما ها میگفتیم قدیم وابسته آمریکاست و فلان و اینا. حالا عربستان سعودی و همینطور امارات متحده عربی واقعیت اینه که اینا تلاش میکنن هم با چین رابطه داشته باشند که رقیب آمریکاست و هم با آمریکا رابطه داشته باشند. دقت بکنید این مسئله مهمه. از طرف دیگه در خود اروپا که یه بلوک بزرگیه در اتحاد به اصطلاح خیلی کلیدی با آمریکا، واقعیت اینه که در خود اونجا هم بحران بزرگی به وجود اومده. حالا اروپا از جهاتی از مثلا اون وزن قبلیش سقوط کرده، سقوط داره میکنه. علتش چیه؟ علتش اینه که اولا یک فدراسیون هم حتی نیست، کنفدراسیونه. دقت بکنید اتحادیه اروپا، حتی کنفدراسیون هم نمیشه گفت، یه اتحادیه که در واقع هماهنگ میکنن و تناقضات داخلی بزرگی داره، در حالی که اقتصاد اروپا، اتحادیه اروپا اگر متحد بشن به یک کشور واحد تبدیل بشن و اینها، واقعیتش از آمریکا هم جلو میزنه. دقت باید کرد به این ماجرا. منتها عملا حالا در واقع ضعیف‌تر میشه در اروپا. اروپا از جهاد مثلا آمار نشون میده که مثلا در یکی دو سال اخیر حتی تولید ناخالص داخلی هند از انگلیس جلوتر زده است و اینا. یا مثلا در این نظامی که وجود داره از نظر سیاسی نگاه کنید، مثلا کشورهایی که عضو به اصطلاح دائمی شورای امنیت هستند و آمریکا هست و چین هست و روسیه هست و فرانسه و بریتانیا هستند، انگلیس هستند، در حالی که اصلا مثلا کشور مهمی مثل هند اصلا جمعیتش قابل مقایسه با نه تنها بریتانیا نیست یا مثلا با فرانسه نیست، بلکه اصلا اقتصادش هم حتی گفتم دیگه از بریتانیا جلوتر زده، در شورای امنیت نیست. یا مثلا کشور بزرگی مانند برزیل در شورای امنیت نیست و اینها. در شورای امنیت یعنی اعضای دائمی شورای امنیت که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومد با اون صفبندی های خاص و فلان، حالا دیگه نمیخوره به ماجراها. بنابراین که اونجا هم مثلا در آمریکای لاتین عملا نماینده ای نداره در به عنوان عضو دائمی شورای امنیت. یا مثلا آفریقا اصلا مطرح نیست و اینا. دقت بکنید در چنین وضعیتی بحرانهایی رو در سطح بین المللی به وجود میاد که آمریکا ترامپیزم رو اینطوری میشه چیز کرد که ترامپیزم واکنشی است به ضعف اقتصاد هژمونی جهانی آمریکا در وهله اول از یه نظر اینه. ماجرا اینه که آمریکا متوجه میگه ها که آمریکا را دوباره عظمتش رو برگردونیم بهش، عظمت آمریکا به این سادگی ها نمیتونه برگرده، چون واقعیت اینه که آمریکا دیگه اون وزن سابق رو نداره و جهان در تغییرات بزرگی کرده. همین الان آمریکا اگه بخواد مثل سابق مثلا حکومت بکنه و اینها، مثلا بودجه نظامی آمریکا از همه بیشتره، تقریبا نزدیک 1 تریلیون دلار. دقت میکنید یاد کرد هستش. و حالا که مثلا چیز چین که اقتصاد دوم جهانه 200 و خورده مثلا میلیارد دلاره، یا مثلا روسیه 100 و خورده خیلی 110 میلیارد دلاره بود. مثلا اتحادیه اروپا به لحاظ نظامی هنوز وابسته است به آمریکا، در حالی که آمریکا یکی از میبینید سیاست های ترامپ چه مطرح میکنه این که ما خرج اتحادیه اروپا را میدیم، اتحادیه اروپا باید برای خودش فلان بکنه و اینا، دقت بکنید هزینه هاشو بیشتر ببره و فلان. اصلا این مسئله که ناتو یعنی که اتحاد آتلانتیک شمالی دیگه، یعنی در اقیانوس آتلانتیک شمالی که آمریکا و اروپای غربی بود، حالا معنای خودش رو تا حدود زیادی از دست داده. بنابراین هست که در واقع این وضعیت رو در بزلا جریان اون راست افراطی که میخواد آمریکا رو عظمتش رو به خودش برگردونه و فلان میشه مشاهده کرد. در این در حالیه که مثلا پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو در واقع خیلی چیز کلیدی بوده، مرکز ثقل این اقیانوس اطلس بود، حالا نه از نظر اقتصادی نه از نظر سیاسی مرکز به اصطلاح اون اصلی جهان اقتصاد روابط بین المللی اقیانوس اطلس نیست. پس اولا که بیشتر به جنوبه به اصطلاح سیاره به اصطلاح منتقل میشه تا حدود زیادی وزن اقتصادی و اینها، بلکه در واقع اقیانوس هند و پاسیفیک، اقیانوس کبیر که هستش به این خاطره که ایندو پاسیفیک میگن دیگه، که این اهمیت فوق‌العاده زیادی پیدا کرده که مثلا در توجه داشته باشید چین، ژاپن، بعد کره شمال، کره جنوبی و نمیدونم استرالیا و اینا را در نظر بگید، در اون منطقه مسئله کلیدی هستش. در این شرایط، در چنین شرایطی خب طبیعیه که این اقتصاد و عظمت آمریکا رو به آمریکا برگردونیم نتیجه یک بحران بین المللی در سطح بین المللیه که در واقع نفوذ آمریکا از بین رفته، عظمتش اون عظمتی رو چون میگن هنوز اقتصاد اول از نظر نظامی اصلا برتری کامل داره هنوز، منتها اون وزن سابقش رو از دست داده و ناگزیره که تغییراتی در به اصطلاح اوضاع خودش انجام بده که اگر اون تغییرات اتفاق نیفته نمیتونه کاری بکنه.
ترامپ در سال 2020 در انتخابات دور دوم شکست خورد و دموکرات ها و جو بایدن پیروز شدند. به نظر شما چرا در انتخابات نوامبر گذشته ترامپ به یکی از بزرگترین پیروزی های حزب جمهوری خواه در انتخابات دست یافت؟ علل این پیروزی قاطع ترامپ چیه و کدوم سیاست های حزب دموکرات در پیروزی ترامپ نقش داشتند؟
ببینید، بایستی این جنبه دیگری از بحران سرمایه‌داریه که بایستی بهش توجه کنیم. همون که اشاره کردم در رابطه با سوال اول شما که در سطح بین‌المللی تغییرات جدی به وجود اومده، این باعث شده که در کشورهای سرمایه‌داری بحران سرمایه‌داری به شکل خاصی خودش رو نشون بده و این پیروزی ترامپ در آمریکا نشانه اینه که یک بحران عمیق سرمایه‌داری در حال گسترش هستش. برای آنکه روشن‌تر بشه، بازم توجه داشته باشیم که فقط در آمریکا نیست که مثلا آدمی مثل ترامپ میاد و جستش، یا در واقع یه نوع نئوفاشیزم یا شبه فاشیزم، حالا هر چیزی که اسمشو بذارید، و اینا آمریکا را دوباره عظمتش رو برمیگردونیم و سیاست‌های راست افراطی و اینها رو در پیش میگیره و اینها. مسئله ای که هستش این یک پدیده داره عمومی میشه و این ناشی از اونه که در واقع در سطح بزرگ در کشورهای مختلف جهانی، جهان سرمایه‌داری، بحران جدی وجود داره و پایینی ها، طبقات پایین، کارگران، زحمتکشان، محرومان، تهیدستان و اینها عملاً میبینن که نمیتونن به اصطلاح به یک دولتی به اصطلاح امید ببندن که کاری براشون انجام بده. به این خاطر که خانه‌ها به طرف گرایش‌های عظمت طلبانه ملی رو میارن که راست افراطی اساسش اینه دیگه، یه نوع ناسیونالیسم و اینها که در واقع در حالی که دنیا هی جهانی شدن گسترش پیدا میکنه، عمق بیشتری پیدا میکنه، در سیاست خیلی از کشورهایی که در اونجا انتخابات بزلا عملا وجود داره، دموکراسی ها و فلان و اینها، بحرانهای جدی به وجود میاد که ما باید مرزهامون رو محکمتر کنیم، اولویت اصلی خودمون باشه و الاخر. در این رابطه یکی از اساسی ترین ماجراهایی که راست افراطی پیروزی رو به دست میاره اینه که عملا چپ ضعیفتر شده. در مقیاس جهانی توجه داشته باشیم که بعد از سقوط شوروی و نمیدونم برای مسائل اون مدلی از سوسیالیسم که به وجود اومده بود و فلان و اینها، اون جوابگو نبود دیگه، که دیدیم که اون در از هم پاشید و اینها. و حالا مثلا چین که هنوزم حزب کمونیست خودش رو میدونه، یا ویتنام که خودش رو کمونیست میدونه و فلان و اینها، حالا کشورهای سرمایه‌داری خیلی هاری هستند و اینها واقعا مثلا کارگران و زحمتکشان در اونجاها وضعشون بدتر از کشورهای مثلا غربیه و اینهاست که سرمایه‌داری های به اصطلاح امپریالیستی میگیم و فلان و اینا. یعنی میبینیم که اصلا در واقع چیزهای سرمایه‌دار چپ اون راه حلی رو که ببینید جنگ طبقاتی خودش رو به انهای مختلف نشون میده. آنجا که چپ نتونه راه حلی برای توده زحمتکش داشته باشه، پایینیا داشته باشه، خواه‌ناخواه اونها رو میارن به جاهای دیگه. و از این نظر است که معمولا گرایش هایی که به اصطلاح در پایین به وجود میاد به طرف ناسیونالیسم و اینها میگرایه. این رو از قدیم هم دیدیم و اینها. مثلا توجه داشته باشید که در بحران دهه 1300-1930 در اروپا، مثلا در 1920 در ایتالیا مثلا موسولینی اومد روی کار، در 1933 مثلا هیتلر روی کار اومد و اینها. جالبه که اینها از داخل چپ بیرون اومدن. میدونی که موسولینی جناح چپ حزب سوسیالیست ایتالیا بود و بعدا شد به اصطلاح اون اصطلاح فاشیزم رو به اصطلاح موسولینی به وجود آورد دیگه. یا مثلا هیتلر به اصطلاح از جاهای رأی آورد که کارگران بیکار و بحران زده در آلمان خیلی شدت گسترش پیدا کرده بودند و اینها، و بنابراین اومد که اونها را چه بکنه. اگر موسولینی به اصطلاح از جناح چپ حزب سوسیالیست برخواسته بود، هیتلر حزب نازی رو که درست کرد، توجه داشته باشید که اینها هم خودشون رو به یه نحوی سوسیالیست میدونیدن و در واقع میگفتن که منتها برخلاف کمونیست‌ها و اینها، اینا میگفتن سوسیالیسم ملی. یا توجه داشته باشید اسم رسمی حزب نازی آلمان اینه، حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان. خیلی مهمه ها این، توجه داشت باید، یعنی کارگری هم داره در چیز خودش. اگر چپ نتونه به اصلاح در بین تهیدستان، زحمتکشان، کارگران، ما که رنج میبرن از بهره کشی سرمایه داری، به اصطلاح یک راهی باز بکنه که اونها رو نیرومند بکنه از طریق به اصطلاح مبارزات طبقاتی و اینها و جلو ببره، خانه‌ها اونا رو میارن به طرف گرایش های راست. اینو توجه داشته باشید که یکی از ماجراهای خیلی غم انگیز در فرانسه رو مثلا توجه داشته باشید، حزب این لوپن به اصطلاح فرونت ناسیونال دیگه، به اصطلاح جبهه ملی میگن بهش دیگه، یعنی فرانسه جبهه ملی، این حزب فرونت ناسیونال غالبا در جاهایی به اصطلاح نفوذ خودش رو گسترش داد که یک موقعی اونها تکیه‌گاه های حزب کمونیست فرانسه بودند. این خیلی مسئله مهمیه که در واقع چپ اگر نتونه توده محروم رو، توده زحمتکش رو به طرفی بتونه به اصطلاح هدایت بکنه که اونجا به اصطلاح راه رهایی باشه، امیدی به زندگی باشه، بهبودی برای به اصطلاح شرایط مبارزهشون باشه، خواهناخا از سر ناامیدی یک نوعی به اصطلاح ملیگرایی رخ پیدا میکنه که در اونجا به اصطلاح در واقع از جنگ طبقاتی برمیگردن به مبارزه به اصطلاح ملی. فرانسه رو بزرگ کنید، آلمان رو بزرگ کنید. دقت کنید که ترامپ تنها پدیده نیست، ترامپ در آلمان، در آمریکا پدیده ای که اول به وجود اومد بعد شکست خورد، همونطور که شما گفتید. بایدن کارهای جالبی هم کرده، اینطوری نبود که اصلا از نظر اقتصادی خیلی به اصطلاح کاراش منفی بوده باشه، منتها اون چنان کاری رو که باید بشه نمیتونست بکنه و نکردن. خواهناها به اصطلاح دوباره به اصطلاح به راست گرایش پیدا کردن، رأی دادن به این طرف. این تنها هم در آمریکا نیست، در فرانسه همونطور که گفتم فرونت ناسیونال مثلا قوی میشه، دیدید که مثلا در انتخاباتی که شد و فلان و اینا حتی داشت حزب اول میشد. یا مثلا در آلمان، آلمانی که دستشون به خون اون همه آدم مثلا آغشته است و فلان و اینها، حالا یک حزبی داره بالا میاد، آلترناتیو برای دویچلند یا آلمان، AfD دیگه ها مثلا، این پدیده نوفاشیزم دیگه. آلمانی که هی مردم آلمان، نسل جوان آلمان هی میخوان بگن که ما با هیتلر هیچ ارتباطی نداریم، ولی دارن حالا یه حزبی به وجود میاد که عملا در واقع دست راستیه. اینو باید توجه داشته باشیم که از لحاظ پایه اجتماعی بین چپ کمونیست‌ها و بین فاشیست‌ها قرابتی وجود داره. این قرابت به منظور در اینه که دشمن در واقع جانی همدیگر هستن اینها. اگر اینها شکست بخورن اونها غلبه پیدا، منتها با تکیه بر مردم دقت باید کرد. این مسئله خیلی کلیدیه که اگر چپ نتونه راه حلی پیدا بکنه، عملا به اصطلاح نازی ها، به اصطلاح سرمایه داری و ناسیونالیسم افراطی به اصطلاح غلبه پیدا در سطح سیاست. این فاشیسم به اصطلاح گسترش داره. مثلا میبینید همین الان دیدید که در اتریش بازم راست افراطی پیروز شد، در ایتالیا این خانمی که هستش حالا اومد نخست وزیر هست و اینها، اصلا تجلیل میکنه از موسولینی، راست افراطیه دیگه. مثلا در هلند میبینید که جریان راست افراطی مثلا تربیت میشه و اینها اینطوری، حتی مثلا در کشورهای اسکاندیناوی و فلان اینا رو میشه مشاهده کرد. در آمریکای لاتین یه روزی مثلا در آرژانتین مثلا پرونیزمی بود و فلان. پرونیزم البته خودش یک جریان نسبتا ارتجاعی بود ها، ولی به جای اون حالا یه رئیس جمهوری اومد، اونا شکست خوردند و اینها. اصلا آشکارا داره به اسلام میگه آرژانتین رو باید اینطوری بکنیم، بازار آزاد، همه چیز نمیدونم فلان. هر نوع به اسلام کمک به اسلام به پایین رو قطع میکنه، هر نوع به اسلام مداخله به اسلام دولت رفاه و فلان و اینها رو از بین میبره و فلان و اینها. این پدیده خیلی مهمیه که بایستی توجه کنیم. به عبارت دیگر خلاصه اگه بکنم میتونم بگم که اگر چپ استراتژی و طرح روشنی نداشته باشه که با تکه با محرومان و تهیدستان و زحمتکشان و اینها راهی باز کنه به طرف سوسیالیسم، یعنی در افق سوسیالیسم مشروط نباشه، کاهناها سرمایه‌داری به طرف بربریت میره. اون حرف روزنبورگ رو فراموش نکنیم. آینده یا سوسیالیسم یا بربریت، این چنین چیزی قدر. یعنی این آدمی مثل روزنبورگ خیلی قشنگ متوجه بود که تصادفا اگه سوسیالیسم نباشه، همون نیرویی که برای ساختن سوسیالیسم لازمه، اون میتونه به بربریت در واقع گرایش پیدا کنه. این چنین چیزی متاسفانه داره چه میشه. امیدوارم که چپی بتونه پا بگیره که واقعا راه‌های جدیدی رو پیدا کنه. این راهش البته سرخوردگی از سوسیالیسم و از کمونیسم و اینا نباشه، راهش بازگشت ما به مارکسه. اون چیزی که نه که یه حزب بپره بالا دیگه پایین نیاد، نردوان دارم بکشه که کسی نتونه بهش دست پیدا بکنه، بلکه واقعا به پایین تکیه بکنه. اساسش از طریق دموکراسی، از طریق گسترش سازمانیابی طبقه کارگر که از در دموکراسی میتونه شکوفا بشه و گسترده بشه در مقیاس توده، اینها نباشه عملا به جایی نمیرسه کار.
سوال آخر رفیق شالگونی، اکنون که ترامپ دوباره وارد کاخ سفید شده، شعار اصلی او آمریکا را دوباره بزرگ کنیم، چه ما به ازای بین المللی خواهد داشت؟ بینندگان ما اطلاع دارند که ترامپ آتش بس غزه رو نتیجه پیروزی خودش میدونه. بارها مطرح کرده که در مدت بسیار کوتاهی جنگ اوکراین رو در مذاکره با پوتین خاتمه میده و از طرف دیگر هنوز وارد کاخ سفید نشده، ادعاهایی در مورد مالکیت آمریکا بر کانال پاناما و الحاق کانادا به آمریکا و خرید اجباری جزیره گرینلند رو مطرح کرده.
ببینید اینم خودش باز یکی از اون تناقضات دیگه که از طرف میخواد اولا آمریکا رو، عظمت آمریکا رو بهش برگردونیم. ما کانال پاناما رو ما حفر کردیم، پس ما مال ماست. بابا این یک کشور، کانادا حالا بزلا پاناما حالا یک کشور مستقله. دقت بکنید یه چنین چیزی رو فشار بر پاناما، خانه ها تمام آمریکای لاتین رو علیه آمریکا میشوده. البته یا گرینلند رو مثلا شما بخواید بگوید، تمام اتحادیه توجه داشته باشید که این اصلا دانمارک اینطوری نیست که خود گرینلند اولا که حالا اصلا مستعمره دانمارک به اون معنا نیست، حالا خودشون اصلا یه آدم هایی هستن، اونتا درسته جمعیتش خیلی کمه نسبت به مساحتش فلان، اونها در منطقه بسیار حساس ژئوپلیتیک و حد بزلات اهمیت خیلی ویژه‌ای داره از لحاظ بین المللی و فلان. چنین چیزی اصلا اگه بخوان از این طریق ها وارد بشن که گرینلند مال ماست، تمام اتحادیه اروپا رو در واقع بر علیه خودشون برخواهند انگیخت و اینا. به اتحادیه اروپا احتمالاً بره مثلا پدیده ترامپیز موجب بشه که اتحادیه اروپا بره، اینکه خودش رو خیلی ها مطرح میکنن همین الان، میگن آه اتحادیه اروپا به حد کافی یک چیز نیستش، همونطور که اشاره کردم. ما بایستی یک قدرت منطقه‌ای قوی باشیم، برای این لازمه که کشور واحدی داشته باشه. هر کدومشون سیاست‌های متفاوتی دارند و اینها در حدودی هم با هم دیگه مرزهای مثلا واحدی درست کردند و فلان و اینها با هم هستند. اتحادیه اروپا یک قلمرو بزرگه، با یه اقتصاد بزرگ. کل اتحادیه اروپا را در نظر بگیرید، بزرگترین اقتصاد جهان در اتحادیه اروپا است. منتها اینها کشورهای مختلف مثلا از نظر نظامی میگن این کشور با اون یکی کشور فرق داره. فرانسه مثلا با آلمان از لحاظ به اصطلاح اینکه استراتژی نظامی چطور باشه، نمیدونم فلانشون چه باشه، فرق میکنه. اونها با به اصطلاح همین الان بحث خیلی داغی در بین اروپایی ها مطرح است که اروپا بایستی فشرده تر بکنه خودش رو، یک اروپای متحد باشه. بنابراین که من فکر میکنم که اون چیزی که این ناسیونالیزم افراطی که به وجود میاد و اینها، مثلا کانادا را به آمریکا، مثلا مرزهای کانادا برداشته باید بشه. اونم برای چی هستش؟ واقعیت اینه که از اونها میخواد باج بگیره، چون کانادا صادر کننده خیلی چیزهاست به آمریکا و اینها، و اینها فکر میکنن که اگر اینو بزلاتی بکنن فشار بیارند و اینها، کانادا مثلا تسلیم میشه. و حالا که کانادا درسته یک کشوری از نظر جمعیت بسیار کمتر از آمریکا، تقریبا حدود 30-40 میلیون جمعیتشه، حالا دهه ممکنه یادم نباشه که چستش، ولی دومین کشور پهناور جهان بعد از روسیه هستش و امکانات عظیمی داره و این میخواد که مثلا اونجا رو هم به اون همون ناسیونالیزم افراطی که مالی خولیای کانادا رو به خودمون ملحق میکنیم، پاناما رو به خودمون ملحق میکنیم، گرینلند رو هم میگیریم، همه چیز رو در دست، یعنی نظم جهانی رو به هم بزنید. این در حالیه که آمریکا ضعیف‌تر شده و نمیتونه کاری بکنه. نئوفاشیسم و به اصطلاح راست افراطی معمولا وقتی میاد خانه‌ها به تناقضات و تنازعات بزرگ بین المللی دست میزنه. منتها واقعیت اینه که آمریکا حالا اگر بخواد این کار رو بکنه اقتصادش از هم متلاشی میشه. در دوره قبل نیست که مثلا یه آلمانی باشه که بره فتوحات بکنه. به قول یکی از این نویسنده‌ها گفته بود که دوره فتوحات ناپلئونی و اینها تمام شده، حالا با اون چیزها نمیشه به اصطلاح کشورها رو گرفت و فلان و اینها. بنابراین که این اصلا اقتصاد خود آمریکا رو متلاشی میکنه. من فکر میکنم شکست ترامپیسم قطعیه، مدام خود این ماجرا که چنین شعارهایی رو مطرح میکنه، اولا عوام فریبی جزو ذات فاشیزمه، جزو ذات اون راست افراطیه. ثانیا این ماجرا ادعی رو که جمع میکنه بعد از یه مدت اون بحران اون چیز فرو میپاشه و میبینن که اصلا جواب نداد دیگه. همونطور که شما اشاره کردید دور اول شکست خورد دیگه به اصطلاح ترامپ هستی هستش، منتها بحران چون ادامه داره و اینها نمیتونن راه حل های روشنی بدن و فلان. این طوریه مثلا در اروپا هم همون چه اشاره کردم اینا را میشه دید، در آمریکا لاتین هم میشه دید، حتی در خاورمیانه هم میشه دید و اینا. منتها راهی به سوی آرامش نئوفاشیسم و فاشیسم نمیتونه پیدا کنه. دوره جهانی شدن به این معناست که شما نمیتونید با تکیه بر ناسیونالیسم مشکل رو حل بکنید، وگرنه روابط اقتصادیتون، همه اون مثلا مرابطاتون با جهان قطع میشه. همین الان آمریکا مجبوره که مثلا با کشورهای خاورمیانه، مثلا کشورهای جنوب خلیج فارس روابطش رو حل بکنه. اول میتونه تحکم کنه به این کشورها که مثلا ما فلان میکنیم، و یادتونه دیگه در دور اول چطوری مثلا بن سلمان و دیگران و اینا چه میکرد و اینا، منتهی نمیتونه باشه. بایستی با کشورهایی مثل همین عربستان سعودی، برزیل، حتی مثلا با چیز هند فلان و اینها، اگه میگه که اولویت ما مقابله با چینه، ولی مقابله با چین تو همه جهان رو بر علیه خودت برمی‌انگیزونی، چطوری میتونی با چین رقابت کنی؟ عوضش چین چه هستش؟ میخواد همه رو با خودش متحد کنه. به اصطلاح اون کمربند و به اصطلاح چیز رو دیدید تو راه و کمربند و اینها، همه بزرچه اقتصادش رو بتونه بزرا کالاهای ارزانش رو بفرسته به اروپا و اروپا رو از چنگ بزرا چیزها در بیاره. اینا رو اگه در نظر بگیرید میبینید که چنین چیزی امکان نداره اصلا چستش. همین الان مثلا اونجا نیست، فقط در آلمان کمین که میگیم که راست افراطی داره پا میگیره، آلمان تولیده، آلمان کشور خیلی پرتحرکی بوده دیگه، اقتصاد آلمان تولید ناخالص داخلی نرخ رشدش در سال 24 میگن به زیر 1% رسیده. این در حالی که مثلا در چین مثلا 6-7% حداقل مثلا چیزا بود. اینا بحران هایی هستن که به اصطلاح سرمایه داری جهانی به اصطلاح خانه ها گرفتار اون هاست. در این شرایط اگر یک چپ نیرومندی پا بگیره، که من امیدوارم و خوشبین هستم که چنین چیزی پا میگیره، مسیر صلح، آرامش و به اصطلاح پیشروی بشریت فقط از طریق رویکرد سوسیالیستی به اصطلاح به طرف همبستگی بین‌المللی و اینها شدنی هستش و چنین چیزی هستش. این من تردیدی ندارم که ترامپ با شکست فاحشی مطرح خواهد شد. البته دو یه دور دیگه مونده دیگه، چون در آمریکا یه نفر نمیتونه بعد از به اصطلاح دو دور به اصطلاح رئیس جمهور بشه، ولی خب راست به یه ترامپ دیگری میتونه به وجود بیاد. و به دقت کنید اونقدر وضع خرابه که حتی آدمی مثل بایدن اومد در اون آخرین نطقش، دیدید چه چی گفت، میلیاردرها و فلان و اینها در واقع دارن در سیاست همه چیز رو تعیین میکنن و فلان، و بیرقدم نمیگفت دیگه. ولی این که یک رئیس جمهور سرمایه‌داری به اصطلاح بزرگ جهانی بیاد از دست میلیاردرها شکوه بکنه، نشان این است که یه بحران خیلی جدی وجود داره دیگه. اونم مثلا بایدن آدم مترقی نبوده که فلان، وقتی که این حرفی رو میزنن بحران. این رو چپ و فعالان چپ، متفکران چپ باید دریابن، و من بسیار خوشبینم دارد. یعنی افق چپ میتونه دوباره از زمین برخیزه و راههایی رو بر اصطلاح بپیماید که در واقع راههایی که فقط از طریق بازگشت به مارکس امکان داره که ما اونها را بپیماییم.
خیلی ممنون رفیق شالگونی، وقتتون رو در اختیار تلویزیون ما گذاشتید.
زنده باشید، خسته نباشید و
قربون شما بدرود. بله بینندگان عزیز، به پایان چالش این هفته رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه و در برنامه آینده چالش گفتگوی ما با رفیق محمد رضا شالگونی در مورد تأثیرات سیاست‌های ترامپ بر تحولات خاورمیانه و از جمله مسئله مذاکرات هسته‌ای ایران ادامه خواهیم داد.